صحبت‌های عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی و رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست، از این منظر مهم است که یک مقام سابق که دسترسی نسبتاً کاملی به اطلاعات داره مسائل رو بیان می‌کنه، نه یک منتقد عصبانی از ساختار که درون ساختار هیچ وقت نبوده. آقای کلانتری با اسم بردن از شرکت مهاب قدس دست روی بخش عمده مافیای آب می‌گذاره، مجموعه‌ای که پاسخگو نیست، رابطه داشته با آستان قدس رضوی، وزارت نیرو سهم عمده‌ای درش داشته و عملاً تعیین کننده است برای اینکه چه پروژه‌هایی اجرا شوند و چه پروژه‌هایی بخت‌هایشون برسه به پیمانکاران مختلف. نکته مهم راجع به مهاب قدس دست داشتن این مجموعه مافیایی در پروژه‌های سدسازی بزرگی هست که الان آثار منفیش بر روی محیط زیست مشخصه و حتی زمانی که این پروژه‌ها اجرا می‌شدند خیلی‌ها انتقاد می‌کردند که این پروژه‌ها می‌تونن آثار منفی بر جای بگذارن، به عنوان مثال سد گتوند، به عنوان مثال کرخه و خیلی از پروژه‌هایی که الان مردم شاید یواش یواش آثارش رو متوجه بشن، طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای که مثلا در غرب ایران هست یا طرح انتقال آب قمرود که از نزدیکی علی‌گودرز از سرچشمه‌های رود دز آب رو منتقل کردن به قم که ممکنه بخشی از این آب حتی به برنامه هسته‌ای در فردو منتقل بشه، ولی هیچگاه پاسخگو نبوده.
آقای کسر، حالا با این همه نفوذ و قدرت این مهاب قدس، آیا نظارت مالی بر این مجموعه وجود داشته؟
این مجموعه مهاب قدس هیچگاه حسابرسی درستی نشده و بارها شنیده شده که بسیاری از مسئولان مهاب قدس در خارج از ایران سرمایه گذاری کردن، تا جایی که در سال 2019 حتی هشدار داده شد به مقامهای کانادایی که مدیر عامل این شرکت پول نقد بزرگی رو داره وارد کانادا میکنه برای فرزندانش که در اونجا زندگی میکردن، دو نفرشون لاقل در اون زمان، اما هیچ اقدامی صورت نگرفت. در نتیجه برای مهاب قدسی های ویژه عملا یک حیات خلوت بزرگی در خارج از کشور وجود داشته که بتوانند پولها را منتقل کنند و نکته مهمتر این هست که خیلی از این پروژه ها مشترک بوده است با قرارگاه خاتم الانبیا و بر اساس تحقیقاتی که در سال 2023 انجام شد به نظر میرسه که بخشی از پولهایی که به قرارگاه خاتم الانبیا رسیده از طرق مختلف رسیده است به نیروی قدس سپاه. در نتیجه مافیای آب فقط یک مجموعه مرتبط با آب نیست، بلکه تامین کننده بخشی از عملیات خارج از کشور نیروی قدس سپاه هم میتونه محسوب بشه. اگر روزی روزگاری ما یک کمیسیون حقیقت‌یاب آب و محیط زیست داشته باشیم، مجموعه‌هایی که با مهاب قدس، قرارگاه خاتم، آب و نیرو و شرکت‌هایی که محیط زیست ایران رو نابود کردند، اینها بشه روشون یک ذره‌بین گذاشت، شاید مردم متوجه بشن که چه بر سر این سرزمین آمده است.
آقای کوثر، عیسی کلانتری از وضعیت کشاورزی، فرونش هست تا انتقال آب از دریای عمان به کرمان، اصفهان و یزد و بسیاری مسائل دیگه میگه و همه رو یک جا با صفتهای مختلف اسفبار توصیف میکنه. شما به بی‌عدالتی محیط زیستی اشاره کردید در این رابطه، اما همونجور که شما هم قبلا گفتید، عیسی کلانتری زمانی رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران بوده. این بی‌عدالتی محیط زیستی رو در زمان خودش چگونه چاره کرده؟ چرا راه حلی براش ارائه داده؟
آقای عیسی کلانتری در زمانی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود دیگر آن منتقد دوران بی قدرتی نبود، قدرت داشت که بتواند تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد، اما به واسطه اینکه در چارچوب قدرت سازمان حفاظت محیط زیست عملا یک نهاد تزیینی هست، یک ماشین امضای پروژه های ضد محیط زیستی هست، خود ایشون هم نتوانست مانع اجرای پروژه های مخرب محیط زیست بشه و حتی پروژه انتقال آب از رود زاب کوچک به دریاچه ارومیه که آثار منفی محیط زیست در محدوده حوزه رود زاب کوچک داره، در دوره ایشون کار اصلیش انجام شد. پس نکته‌ای که وجود دارد این هست که ما نیاز به مقام‌هایی داریم که اگر ادعای می‌کنند پای ادعای خودشون هم بایستند. ایشون در زمانی که وزیر کشاورزی بودند وزارت کشاورزی رو تبدیل کردند به یک مجموعه‌ای که بخش عمده منابع آبی ایران رو از بین برد، با اینکه در گفتگو ادعا می‌کنن که آن زمان ما چندان مشکل آب نداشتیم، ولی به ایشون هشدار داده شده بود که روش مدیریت آبیاری کشاورزی در اون زمان بسیار غلط هست. من میتوانم شهادت بدهم چون یکی از کسانی که به ایشون این مسئله رو گوش زد کرد پدر خودم هست که الان در قید حیات نیست، ولی در اون زمان به عنوان کسی که مبدع طرح آبخانداری در ایران بود به ایشون تذکر میداد که این روش ها میتواند منابع آب رو عملا از بین ببره. اما سیاست کلی آن زمان رسیدن به خودکفایی به هر قیمتی بود و آقای کلانتری در چارچوب قدرت عمل میکرد نه در چارچوب وجدان و دانش.
در نهایت آقای کوثر، الان در این ابر بحران و ابر چالش آب در کشور چه باید کرد؟ آیا چاره ای هست؟
مشکل آب ایران بدون مشارکت مردمی حل نخواهد شد و مشارکت مردمی هم بدون آگاهی بخشی و آگاهی نسبتاً کامل از وضعیت و مسئولیت پذیری اتفاق نخواهد افتاد. ما باید این رو بدونیم که همونطور که اتفاقا دکتر کلانتری در این مصاحبهش میگه، ما منابع آب کافی برای آب شرب داریم، اما اتلاف آب به وسیله وزارت نیرو و همچنین کشاورزی نابسامان بخش عمده منابع رو از بین میبرند. اگر آگاهی در حدی باشه که برای هر قطره آب ما ارزش قائل باشیم و نذاریم یک قطره آب بی خودی تلف بشه، ضمن اینکه حقوق آبی محیط زیست رو هم لحاظ میکنیم، میتوانیم وضعیت بهتر داشته باشیم. اگر بتوانیم یک برنامه جامع داشته باشیم که آینده دور رو باشه و حقوق آیندگان رو در نظر داشته باشیم، با استفاده از اون دانش بر اساس اهداف 17 گانه توسعه پایدار میتونیم امیدوار باشیم که درست عمل کنیم. اما بسیاری از مناطقی که ما داشتیم نابود شدن. ما بایستی مناطقی که امکان احیا دارن رو احیا بکنیم، مناطق دیگر رو محافظت بکنیم و آینده رو برای سرزمینمون فراهم کنیم. در غیر این صورت بخش عمده سرزمین ما همونطور که ایشون در گفتگو هم تذکر میده چند جا، غیر قابل زیست، غیر قابل کشت خواهند شد و این یک فاجعه محیط زیستی است.